أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. گرامون سیره نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم موضوع سخن ما هست. این آیه شریفه یکی از کارهای پیامبر رو که در واقع دستور پروردگار به ایشون هست رو بیان میکنه، و همونطور که جلسه قبل خدمتون گفتم، خصوصیات آن حضرت دو قسمه. یک قسم اونهایی است که مختص پیامبره و ما لازم نیست و نباید اون خصوصیات رو پیدا بکنیم، مثل اینکه اون حضرت نبی خدا هستند، یا اینکه خاتم همه انبیا هستند، واسطه بین غیب و شهود هستند، دعا به واسطه اون حضرت بالا میره، برکات به واسطه اون حضرت پایین میاد. اینا ویژگی هایی که مختص پیامبره و نگفتم که ما بریم پیدا بکنیم، ولی که یه قسم دیگری از ویژگی های حضرته که ما هم باید بریم تحصیل بکنیم، و صحبت امشبمون پیرامون همینه. چون حضرت دعوت به سبیل خدا و راه خدا میکنند، اون هم دعوت با کیفیت بصیرت. قل هذه سبیلی، بگو پیامبر که این راه منه، من دعوت به سوی خدا میکنم بر بصیرت، من و 12 امامی که پیرو من هستند، و خدا منزه هست از هر عیبی و من به هیچ وجه مشرک نیستم. این ترجمه آیه شریفه 108 یوسف. 5 مطلب رو پیرامون این آیه انشاءالله قول و به الهی دارم. نکته اول این است که به پیامبر دستور میده که راه به سوی خدا رو صریحا شفاف به مردم اعلام بکن. یک رهبر آسمانی راه به سوی خدا رو صریحا واضح میگه راه من اینه. قل هذه سبیلی، این شفاف بیان کردن فایدش اینه اون کسانی که میخوان بیان تو این راه بدونن راه راه خدا است، راه پیامبر و راه خدا بدونن. همچنین اونایی که نمیان تو این راه اونام بدونن که محروم از چه راهی هستن. هم برای اونایی که میان واضحه، هم برای اونایی که نمیان. یه جاده رو در نظر بگیرید که وقتی معلوم باشه این جاده به کجا منتهی میشه، نتیجه اینه که هم ماشینایی که میان به اون سمت میدونن به کجا میخوان برن، مشخصه، تابلو زده، بزرگ نوشته. اونایی هم که نمیان میدونن که تو این مسیر نیستن. مشکل وقتی که یه جاده‌ای باشه هیچی تابلو نداره، وقت چه اونایی که میان معلوم نیست همشون آیا میدونن میشناسن، و چه اونایی که نمیان باز همینطور واضح نیست. مسیر به سوی خدا رو پیامبر صریحا توی آیه میگن راه منه، قل هذه سبیلی، بگو این، یعنی هم راه به سوی خدا، این راه منه، چیز دیگه من ندارم. نکته دوم توی آیه شریفه فرمود ادعو الالله، رهبران الهی هیچ وقت دعوت به خود نمی کنن. توی آیه شریفه هم پیامبر می فرمود من دعوت به خدا می کنن. و فرق بین رهبران آسمانی با رهبران مادی و دنیایی همینه. رهبران دنیایی دعوت به خود می کنن، دنبال اینن که مرید بیشتر جمع بکنن، جمعیت زیادتری رو پای سخنرانی خودشون بکشنن، حزب تشکیل میدن دنبال اینن که افراد بیشتری بیان ثبت نام بکنن تو این حزب عضو بشن، دنبال اینن. تو انتخابات ای تبلیغ میکنن که گروه خودشون رو جا بیندازن، بعدم رو رأیای مردم حساب باز میکنن. حالا یعنی مردم به شخص که رأی دادن اصلا کاری به این نداشتن که این شخص وابسته به حزب فلانیه، اما اون حزب همه آرا رو به نفع خودش مصادره میکنه، میگه ما اومدیم این آقا رو به مردم معرفی کردیم، پس اگر 20,000 نفر به این آقا رأی دادن یعنی 20,000 نفر به این حزب ما رأی دادن، چون ما معرفی کردیم. همش دنبال اینه، معرفی خود، معرفی حزب خود، معرفی کالای خود، معرفی راه خود. اما رهبران آسمانی اینطور نیستن. رهبران آسمانی خودشون به سمت خدا دارن حرکت میکنن، به مردم میگن برید به سمت خدا، اصلا خودشون هم نایستدن. اگه به مردم میگن واجبات ایناست، محرمات اینه، خودشون اول کسی هم که عمل میکنن، نه اینکه به مردم بگن برید عمل بکنن. اگه عمل نکنن خودشون از موقعیت رهبری اصلا میفتن و ساقط میشن، چون کار حرام مرتکب شدن. رضا انبیا حجتهای الهی اول خودشون عمل میکنن. توی آیه شریفه دقت کنین چه زیبا، پیامبر فرمان ادعو الالله، من دعوت به سوی خدا میکنم. نکته سوم کلمه علا بصیرتن هست و این کیفیت دعوت رو میگه. اول علا بصیرتن رو معنا کنم، چون این علا بصیرتن دوتا معنا داره و ما هنوز خودمون نمیدونیم اصلا آیه شریفه کدامی از این دو رو داره بیان میکنه. هر دوش هم خیلی زیباست. علا بصیرت دعوت میکنم، یه معناش اینه که من بصیرت دارم به راه خودم و خوب میشناسم، نه اینکه خودم ندونم راه رو. هم تو به مردم میگم بیا تو این راه، من خودم راه به سوی خدا رو کاملا میدونم، اطلاع دارم، سپس مردم رو دعوت میکنم. یه معناشه. معنی دوم علا بصیرتن یعنی مردم رو وقتی دعوت به خدا میکنم میگم از رو بصیرت بیاد دعوت خدا رو قبول بکنی، راه خدا رو طی بکنی، یعنی دلیل برای مردم میارم، مردم رو با بصیرت دعوتشون میکنم. هر کم از این دو معنا رو بگید ببینید چقدر زیبا. دو معنای اول پیامبر میگن خود من دارای بصیرتم، راه خدا رو خوب میشناسم و مردم رو دعوت میکنم، برای من هیچ ابهامی نیست، اجمالی نیست، دقیقا میدانم راه خدا را. رو معنای دوم داره بیان میکنه که اگه مردم رو دعوت میکنم، دعوت به چیز کور نمیکنم، دلیل میارم، بصیرت میدم به مردم و از مردم میخوام تقلید نکنن، تحقیق بکنن و بیان دعوت رو بپذیرن. یعنی مردم روی بصیرت دعوت به سوی خدا رو قبول بکنن و بیان. این معنای دوام باشه، معنا خیلی عالیه. البته معنای دوم را اگه بگوییم، معنای اول تو دلشه. معنای اول را اگه بگیم، معنای دوم تو دلش نیست. تو معنای اول پیامبر میگن من بصیرت دارم به راه خودم، اما دیگه معناش این نیست که مردم رو که دعوت میکنم دعوت به بصیرت میکنم یا نه. اما تو معنای دوم که بگیم مردم رو دعوت به بصیرت میکنم، امکان نداره که خود پیامبر بصیرت نداشته باشن، یعنی دلیل و بلد نیستن، اما دارن به مردم دلیل یاد میده. فاقدشه که ماتیشه نمیتونه باشه. اگه مردم رو دعوت میکنن از روی بصیرت و دعوت به بصیرت میکنن، معنیش اینه که به مردم میگن بیاد با دلیل راه خدا رو قبول بکنید. اگه این معنای دوم، خیلی خوب، تو دلش خوابیده که خود پیامبر اول بصیرت دارن، دلیلا رو خوب بلدن، سپس دلیلا رو به مردم میگوید. حالا ما چه معنای اول رو بگیم مراد پروردگاره، چه معنای دوم، در هر دو صورت معنای آیه یه نکته زیبایی رو داره و اونه که دعوت تو مسیر خدا توأم با بصیرت. این سیره پیامبر و ما هم امشب میخوام به این سیره تأثیر بکنیم. ما بخوام تأثیر بکنیم باید چه بکنیم؟ ما هم اینه که بیاییم تو همین گونه جلسه ها، تو سخنرانی ها، تو مساجد، تو نماز جمعه ها، این طرف اون طرف، تو کتاب های مذهبی، اول بیاییم خودمون بصیرت به دین پیدا بکنیم، اول بدونیم دین چه میگه، پیام دین رو خوب بفهمیم و بعد مردم رو دعوت به بصیرت بکنیم. بگیم از سطحی نگری در بیایید، بیاید واقعیات رو بشناسید، خدا رو بشناسید، دین رو بشناسید، قرآن رو بشناسید، مردم رو دعوت به حق اما توأم با بصیرت بکنیم. اگه این کارو کردیم، این همون راه پیامبر. تو اول رساله ها نوشتن که تقلید در اصول دین جایز نیست، گاهی نوشتن کافی نیست. این همون بصیرت دیگه، چون یک کسی ممکنه بخواد تقلید بکنه تو اصول دین، که تقلید کافی نیست، تقلید که بصیرت به شما نمیده، که باید تحقیق بکنید. یعنی اون دعوت به بصیرتی که فقط هم تو دین اسلامه، تو دینای دیگه شما این رو خبر ندارید. اگه تو مسیحیت دیدید که دعوت به بصیرت بکنه، اونا دعوت به کور میکنن و کوری، چون خودشون کورن، اما این شهر دعوت به بصیرت نمی کنن. نه مسیحیان نه یهودیان هیچ وقت دعوت به بصیرت ندارن، سابقه بدی هم دارن اینا. مسیحی که آبروشون رو بردن، مسیحی نجران، یه نقدار آبرو تا قبلش داشتن، اما دیگه آبروشون رو بردن، دیگه اصلا مسیحی امروز نباید سر بالا بکنن، خجالت باید بکشن که پیروان حضرت عیسی علیه السلام عمل نکردن به فرمان پیامبرشون. خودشون هم پاشون هم اومدن مدینه، کسی که مجبورشون نکرده بود، گفتن بریم مدینه ببینیم پیامبری که ظهور کرده آیا همونه که تو انجیل آمده و خصوصیاتشو گفته یا پیغمبر دیگریست. بلنش آمدن مدینه، اسم پیامبر دیدن درست همونه که تو انجیل اومده، محل تولدشون درسته، اسم پدرشون درسته. این که پدرشون قبل از این که بچه به دنیا بیاد پدر فوت کرده دیدن درسته، مادرشون تو سن کودکی فوت کرده باز دیدن درسته، و این که این پیامبر هجرت میکنه از مکه به مدینه دیدن خب بعد هجرت هم کرده، حتی این که به دو قبله نماز بخونه، همه اینا تو انجیل اومده بود، به دو قبله نماز خوندن، بله میخوام به دو قبله نماز خوندن، همه نشونات دادن دقیقه. فقط یه بهانه داشتن، گفتن شما معتقدید که حضرت عیسی پسر خدا نیست، اگه ما اومدیم مسلمان شدیم چی بگیم؟ بگیم حضرت عیسی پسر کیه؟ خب پدرش کو؟ آیه 59 آل عمران نازل شد، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ای پیامبر به اینا بگو حضرت عیسی مثلش مثل حضرت آدمه، بنا نیست هر کی بی پدر به دنیا آمد بگیم بچه خداست، که حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر، اولین انسانی که خدا خلق کرد خود خداوند ابتداءً کرد به خلقت او، نه پدری داشت نه مادری. آیا مسیحیان معتقدند حضرت آدم فرزند خداست؟ مخلوق خداست، خداوند فرمود کن فیکون. خب حضرت عیسی هم همین رو گفت، گفت بشو و شد. مسیحیان دیگه عذرشون تمام شد، دیدن مثل این که اگه بگن عیسی پسر خداست حضرت آدم رو اون مادرم نداشته اونم باید بگن، دیدن مثل این که نمیشه، خب دیگه تمام شد، عذری هم نداشتن، خب باید مسلمان میشدن دیگه. گفتن دیگه اجازه بدید ما مسلمان نشیم، ما تو نجران معروفیم به بزرگان مسیحی، حالا یه وقتای بریم آبرومون میره. گفتن خب خب چکار بکنیم؟ پس به یه بهانه‌ای میخواستن فرار بکنند از خدمت پیامبر، گفتن ما فردا مباهله میکنیم با عزیزانتون، شما بگید بیان ما میاریم مباهله میکنیم، نفری میکنیم در حق یک دیگه، تا اون که باطل است عذاب الهی نازل بشه نابود بشه. پیامبر گفتن باش، فردا مباهله گذاشتن، اونه که مدینه مشرف شدید مسجد مباهله که مسجد اجابن بهش میگن دو اسم داره، اونجا وعده بود، چون اون زمان اینجا بیابان بوده، حالا جزء مدینه هست، قرار شد اونجا مباهله بکن. مسیحی های نجران زودتر رفته بودن اونجا، جا گرفته بودند و هی واهمه داشتن، بین خودشون بگو مگو بود که بالاخره چه بکنیم، مسلمون بشیم نشیم، مباهله بکنیم نکنیم. یکشون گفت اگه دیدین پیامبر نزدیکترین افراد به خودش و وعدش رو آورده بترسید باش مباهله نکنید، معلومه که اطمینان داره تو نابود نمیشه که وعدش بچه های خودش رو آورده، اگه دید افراد دور دست آورده وایسید باش مباهله کنید، هیچ نگران نباش. بیافتن پیامبر که آمدن امیرالمومنین آوردن، حضرت فاطمه رو بردن، امام حسن و امام حسین علیه السلام. اولا مسیح پرسید اینا کیا هستن؟ گفتن اینا هستن پیامبر، دخترشون زنونن داماد شدن بچه های خود پیامبر. بزرگشون فوری گفت مبادا مبارزه کنید که من میبینم کسانی اومدن که اگر دهانش رو باز بکنن به نفرین کردن عذاب نازل میشه تمام نابود میشه. مگه انبیای گذشته رو ندیدید عذاب نازل شد نابود شده؟ فوری رفتن جلو، اجازه بدید ما مسلمان نشیم، اجازه بدید مباهله نکنیم، اجازه بدید تو برگردیم بریم نجران، عوضش حاضریم سالیانه چقدر جزیه بدیم، پول نقد و حله و چیه اینا، هزار تو حله بدیم سالیانه، چقدر حاضریم بدیم به شما، اجازه بدید ما هم تو برگردیم مباهله. اما دیگه حجت تمام شد، سابقه مسیح اینه، بیام جواب تاریخ رو بدن چرا مسلمان نشده، امروزه دیگه اینا چی میگن که میگن ما مسیح هستیم؟ آبرو ندارن که. یه مقدار انسان حیا باید داشته باشه. مسیح نجات حداقل حیا داشته، گفتن ما حاضریم جزیه بدیم بریم که رفتن سر زیر انداختن و مسلمان هم نشدن. یهودیه دیگه بدتر از مسیحه. یهودی ها از زمانی که پیامبر تو مکه به دنیا آمدن پیامبر رو میشناخت، چون تو مکه مسیحی نبود اما یهودی بود. یه سری یهودی مکه زندگی میکردن و خب کتاب تورات رو با دقت توجه داشتن به تورات. خصوصیات پیغمبر تو تورات اومده بود. بعد که پیغمبر به دنیا اومدن خبر پیچید، نوزادی به دنیا آمد با این ویژگی ها، اینا با تورات که مقایسه میکنن دیدن خودش، گفتن این پیغمبر آخر زمان. میشناختن پیامبر، هنون پیامبر بچه سال بودن، تازه به دنیا آمده بودن. یه مقدار بزرگتر شدن، ویژگی پیامبر رو که دیدن که معصومن، اصلا سرتاپاشون نور بود، نگاهشون، حرف زدنشون، رفت و شدشون اصلا فرق میکرد با بشرای معمولی عربایی اون زمان که چیزی سرشون تن میشد و گناه میکردن، رسمن دروغ میکفتن، خیانت میکردن. پیامبر اصلا فرق میکنه با دیگران. اطمینانشون افزوده شد، گفتن این خودش. به طوری که ابوبکر و عمر تو خانه یهودیه که رفتن، اون وقت یهودیه گفتن بشون. خدا این دوتا خبر نداشتن. یهودیه گفتن به این دوتا که پیغمبر آخر زمان اینه. این دوتا هم تصمیم گرفتن که یه گوشه بالاخره بتونن خودشون رو جا باز بکنن، چون خودشون بت‌پرست بودن. اما از همون زمان تصمیم گرفتن، گفتن هر وقت این پیامبر مبعوث شد ما بالاخره یه گوشه کارو. اولا تصمیم گرفتن گفتن دخترانمون رو بشمیدیم. اونا خیال میکردن که با این روش های ظاهری میشنن بررسی بکنن. گفتن دخترانمون رو با زور میدیم به پیامبر تا بچه پیدا بکنن، بچه ها میشن وصی پیامبر، ما هم بالاخره پدر بزرگشونیم، ما هم یه گوشه کار داریم. دنبال این بودن که اون عایشه رو داد، اون حفصه رو داد، به زور تحمیل به پیامبر کردن. پیامبر هم برای دفع شر اینها پذیرفتن که از همه اول اینا نخوان خیانت بکنن، اما بعدم بچه دار نشده. و مکر و مکر الله، خدای متعال کوثر رو شخص دیگری قرار داده. وقتی بچه دار نشدن یه مدتی هم چند سالی هم اینا گذشت، هی به دخترانشون میگفتن پس چرا بچه دار نمیشید؟ گفتن خب یه نشده. وقتی مطمئن شدن، ناامید شدن، رفتم تو فکر این که خودمون پس قصد میکنیم خلافت رو، ولی شفتن هی برنامه ریزی کردن که چیکار بکنیم. دیگه نقشه قتل پیامبر رو ریختن، یه افتضاحات اینا کردن تو تاریخ که از جنگی که پیامبر برمیگشتن اینا همین دوتا با چند تا دیگه چهرهاشون رو بستن، گفتن پیامبر حالا یخ نمیمیره، یخ ما زودتر میمیریم. رضا رفتن روی کوه، یه جاده باریکه بود وسط کمر کوه بود که بالاش کوه بود پایینش هم دره بود. گفتن از بالا سنگ پرتاب کنیم، چون بود داشتن میمدن، سنگ پرتاب میکنیم تا این شطور و اسبی که حالا پیامبر رو سوارن یا رم بکنن، از اینجا پرت میشن اسبا پایین، هم اسبا کشته میشن هم پیامبر بیرون میفتن تا این دره. نقشه قتل پیامبر را ریختن و کردن این کار را، انجام دادن اما موفق نشدن. تو تاریخ اومده اینا که جبرئیل زودتر نازل شد پیامبر را آگاه کرد که اینا نقشه قتل شما را ریختن، پیامبر را دفع شر اونها را کردن و زود از اون مسیح رست. اونا آخه سنگاشون را پرتاب کردن اما موفق نشدند. و می شدن وقتی پیغام کشته نشدن، می شد همون لحظه برن اینا رو دستگیرشون بکنن. مشخص اونا بالای کو بودن، اینا کیا بودن. اما پیامبر که می شناختن اینا رو کیا هستن و قومه پیامبر رو در دلشون که می شناختن و تا آخر عمر هیچی نمی گفت. کیا بودن؟ شاید میخواستن من رو بکشن. هیچی نمیگفت. دوروبر پیامبر بودن و همینطور. آخرم قتل پیامبر رو بعضی میگن همین عایشه انجام داد. این حالا قطعی نگفته تاریخ. همتون میگن یه زن یهودی این کارو کرد. مرحوم آیت الله میرجهانی نظرشون این بود. تو تاریخ هم اشاراتی داره. این برش دیگه دارد عایشه یه نفر یواشکی فرستاد پیش پدرش گفت برگرد نرو تو جنگ. ولو پیغمبر گفتن لعنت خدا بر کسی که تو جنگ شرکت نکنه، اما تو برگرد، بذار لعنت خدا پیغمبر بر تو باشه، اما برگرد چون پیغمبر دارم فوت میکنه. اینا دیگه تاریخ نقل کرده است. چون ابو بکر و عمر که رفته بودن دنبال جنگ، پیغمبر فرستادنش گفتن کسی وای نسه مدینه، چطور شد برگشتن؟ موبایل که نداشتن که خبر بده بهش بگه برگرد کرد. یه شیطونی بهش خبر داده بود دیگه، اونم شیطونی که نه لعنت خدا سرش میشد نه لعنت پیامبر. نه اهل تسنن هم نقل کرده، خودشون هم خجالت میکشن وقتی ما تو بحث بهشون میگی که چطور شد اینا برگشتن. خود لعنت خدا برشه، میگه لعنت خداست، خود شما لعنت کن بس. توش میمونن که چی بگن. وقت بعضی میگن این عایشه خودش کشته بود پیغمبر، خودش سما داده بود به پیغمبر، بعدم نشسته بود نگاه میکرد، برانداز میکرد بینه پیغمبر رو به فوت میرن یا نه. همچه که دید حال پیغمبر وخیم شد، فرستاد یه نفر دنبال پدرش که برگرد. حالا بحثای دیگه هم هست تو اینجا، اما کلن اینو میخوام بدونید که یهودی ها هم پیغمبر رو کاملا میشناختن. چرا نیومدن ایمان بیارن؟ قرآن تو بعضی آیاتش داره که یعرفونه کما یعرفون ابناءه. این یهودی و مسیحی ها پیغمبر رو مثل بچه های خودشون میشناخت، یعنی در این حد میشناخت. شما بچه خودتون رو از دور ببینید از طرز راه رفتنش میشناسید، از طرز حرف زدن، تون صداش هم اینطوریه. قرآن میفرماد کما یعرفون ابناءه. هیچ شکی نداشتن تو پیامبر، کاملا میشناختن. اما برخلاف حضرت موسی و عیسی علیه السلام که این همه سفارش کرده بودن پیامبر رو دیدید برید ایمان بیارید، وای نسیدا، توقف نکنید، خودداری نکنید، برید، ایمان نیوردن. امروز هم نمونه‌هایی که حالا تو تاریخ انسان میبینه، همین سنگی که در انگلستان الان هست، دعوت به تشیع کرده حضرت داوود علیه السلام، خداشون تو انگلستان ترجمه کردن. چرا نمیان بررسی بکنن؟ حداقل بررسی بکنن ببینن شیعه رو واقعا حضرت داوود گفته شیعه بشید یا نگفته. اگر نگفته جواب این سنگو چی میده؟ اگر هم گفته پس چرا وایستادن هنو مسیحیه؟ چرا پاپ عوض این که بگه برید تحقیق بکنید، منم میخوام تحقیق بکنم، بذاری تحقیق بکنم اگه واقعا حضرت داوود گفته بیام همه شیعه بشین، برعکس من بره نامه نویسه به دولت انگلستان که این کتابایی که این قضیه رو توش نوشتن دستور بده از کل کتاب فروشی ها و کتاب خونان جمع بکنن، ولی چند وقت دیگه تابوت مسیحیت رو باید رو دست بریم دفنش بکنیم، دیگه کسی مسیحی باقی نمیمونه. چرا پاپی خیانت رو کرد؟ بیا جواب ما رو بده. چرا حوزه های علمیه و دانشگاه اینا رو مطرح نمی کنن تو مجامع علمی؟ بیان اینا مطرح بکنن، هر کسی به سهم خودش تو دنیا بیان اینا پخشش بکنن. اونا دارن کتمان میکنن، ما هم داریم کتمان میکنن. باور کن اگه یه همچین داستانی اونا داشتن برای حقانیت خودشون، میدیدید تو آسمان بلندش میکردن، آنچنان علم میکردن، مرتب تو گوش همه میخوندن. حالا ندارن. اونا کتمان میکنن، دلیل دارن برای کتمانشون، میخوان خیانت بکنن. ما دیگه دلیل کتمانمون چیه؟ چرا ما توضیح نمیدیم؟ صدا سیمای ما چرا تو اینجا کوتاهی میکنن؟ خب بیاین هم توضیح بدن اینا. اونا خیانت کردن، ما هم تو کتمانمون. انشالله که عمدی نیست، ما خب اشتباه داریم میکنیم. علا بصیرته، یعنی علا بصیرته خیلی معنای بالایی داره. پیامبر رو بصیرت دعوت میکردن، ما هم از روی بصیرت باید دعوت بکنیم و راهش اینه اول دین رو خوب بشناسیم، خودمون بصیرت پیدا بکنیم تا نگن کوری رو ببین که عصا کشه کور دیگر است. اول خودمون دین رو خوب بشناسیم تا بعد وقتی کسی دعوت به خدا میکنیم بلد باشیم دلیل یگانگی خدا رو بیاریم چیه. وقتی دعوت به پیامبر میکنیم بدونیم دلیل چیه، دعوت به قرآن اگه میکنیم دلیلشو بدونیم، دعوت به امامان اگه میکنیم دلیلشو بدونیم. این سیره پیامبر و 12 امامه. پیامبر فرمودن انا و من اتبعنی ادعو الالله علی بصیرته، هم من و هم 12 امام کار ما اینه، دعوت به بصیرت میکنه. این چه سیره پیامبر، این دهه‌ای که مال اون بزرگوار، خب ما هم بیام همین کارو بکنیم، ما هم دعوت به بصیرت بکنیم. صدا سیمای ما تو این جد وظیفه خیلی سنگین داره، مراکز علمی همینطور، حوزه ها، دانشگاه، حوزه ها به خصوص که بالاخره کار حوزه کار تبلیغ دینه دیگه، حرکت بکنه تو این زمینه دعوت به بصیرت. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. نکته چهارم، تو دعوت اکراه نیست. اگه اکراه بود بعد از که پیامبر دعوت کردن کوتاهی که نکردن دیگه، بعد از که دعوت کردن باید همه مسلمان میشدن. ما میبینیم نه، اینطور نیست. وقتی اکراه نبود میفهمیم انسان مختاره، وقتی مختاره حرف اشعری ها رده. اشعری ها نصف از اهل تسنن هم، اونا میگن انسان مختار نیست، انسان مجبور، بگه مجبوره جواب ما رو بیان بدن توی آیه شریف. پیامبر میفهمم من دعوت میکنم، ادعو الالله، من دعوت به خدا میکنم، علی بصیرته انا و من اتبعنی. اگه پیامبر کوتاهی کردن توهین به پیامبره، بگیم دعوت نکردن، اینکه نمیشه، پس دعوت کامل شده. اگه دعوت انجام گرفته و کامله پس چرا مسلمان نشدن؟ خیلی ها بازم مسلمان نبودن. این نشون میده که تو دعوت اکراه نیست، اجبار نیست. وقتی اکراه و اجبار نبود معنیش اینه که انسان مختاره، یعنی بعد از که دلیل رو فهمید قانعم شد میتونه لجبازی بکنه، میتونه مخالفت بکنه. امروز هم تو جامعه ما از این خیلی داریم، الحمدلله نعمت فراغونه، متاع و کفر دین بی مشتری نیست. همچی که خب دلیل رو میگیم خودمون رو خسته میکنیم، حرفا رو خوب میزنیم، گفتم یه جوانی خب حرفا منو گوش کرد، منو خوب خسته کرد، منم رو سادگی فکر کردم که این حرف ما رو قبول دارید میکنم، یه نگاه کرد تو قیافه ما، ما هم خودمون رو خوب خسته کردیم، دلیل رو که تمام گفتیم، بعد یه جمله آب پاک رو ریخت دستم، گفت فهمیدم چی میگی، حرفاتو شنیدم فهمیدم چی میگی، دلیل هم خوب فهمیدم چی میگی، بلدم نیستم جوابتو بدم، اما حرفات هم قبول ندارم. یه جمله اینطوری گفت، منم گفتم باید قبول بکن، بخواهی نکن، تو خیال میکنی منو داری اذیت میکنی، من که اذیت نمیشم تو اینجا، من حتی قصه تو رو میخورم، اما تو بدون که لجبازی با من دیگه نمیتونی بکنی، چون گفتی من فهمیدم. کسی که میفهمه بعد مخالفت کنه با عقلش داره مخالفت میکنه، تو منو فرض کن مردم رفتم زیر خاک، تو حالا میگی جواب عقل به چی میدی؟ بهش گفتم خاشرم حجت رو تمام کردم بهش، بعدم عاقبت بدی گرفتارش و دچار این کسافت کاری های شد دیگه. کسی که حجت بهش تمام شد بعد خدا چوبش میزن، اصلا دیگه خیر از زندگیش ندید. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. و اما نکته پنجم را هم عرض بکنم، توی آیه شریفه فرمود و سبحان الله، این پیامبر به این آمد خدا منزهه، شما مشرکین این شرک می‌ورزید نسبت به خدا می‌دید بود چی چی، سبحان الله و ما انا من المشرکین، من به هیچ وجه از مشرکین نیستم. حالا این آیه 108 یوسفه، دو تا آیه قبلش هم اگه نگاه کنید دقت بکنید میبینید این آیه داره چی میگه. دو تا آیه قبلش 106 می‌فرماد که و ما اکثر الناس و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اون و ما یؤمنون آیه 103 هست که اون جزء بحث ما نیست. آیه 106 اینه و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون. میگن این مؤمنین که ایمان به خدا آوردن اکثرشون تو ایمانشون مشرکن. اینو دقت بکنید که مؤمن مشرکه، کافر رو نمیگه دا، مؤمنین رو میگه. وقتی اکثر مؤمنین مشرکن، بعد زیبایی این کلام پیامبر رو ببینید که پیامبر میفرمان و ما انا من المشرکین، من از مشرکین به هیچ وجه نیست، من از اون موحدین خالصم، شما رو هم دعوت به توحید خالص میکنم، صرف دعوت به خدا نیست به هر شکلی، نه. به تعبیر علامه طباطبایی این فرمان کیفکان، چون تو تفسیرشون اینطور نیست که دعوت به خدا بکنم هر تو میخواد باشه، میخواد کنار خدای خدای دیگه هم بذارید نگذارید، نه. و ما انم در مشکل، من از مشکل نیستم. این هم نقطه پنجمی که از این آیه استفاده کردیم. سیره پیامبر رو تو نقطه سوم دنبال بکنیم و باز ازتون خواهش میکنم اکتفا به عرایض ناقص بنده نکنید، بعد برید قرآن رو باز بکنید، از نورانیت قرآن هم بهره ببرید، قرآن نگاه بکنید، خود آیه رو به زبانتون تلاوت بکنید، خود تلاوت آیه نور میده به انسان، و بعدم دقت کنید تو ترجمه آیه و این پنج نکته ای که عرض کردیم. و آیه هم بی نظیر تو قرآن، آیه ایست که پیامبر فرمود دعوتمون با بصیرت هم من و هم 12 امام بعد از من، اصلا کار ما اینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. ولدي على الدنيا بعدك العفايا. رفتي از غم و غصه های دنیا آسوده شدی و بقی ابوک وحیدا فریدا. صورت به صورت جوانشون گذاشته و با خده و علا خده جوانی که اشبه الناس به پیانبره سر برداشته. گفتن قطرات خون از محاسن امام میری. جوانهای بنی هاشمی رو صدا زده احملو اخاکم الان فستان. جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. به حق پیامبری که خودت این حق رو بر خودت قرار داری، پروردگارا ما رو به حقوق اهل بیت علیهم السلام عارف بگردان و ما رو موفق به این اداء حقوق بگردان، ما رو بنده خودت و مطیع اهل بیت قرار بده، اعمالمون رو قبول فرما، فرج مولای ما را برسان. مجاهدین رو پیروز فرما، رهبر بزرگوارمون حفظ فرما، بیماران منظورین شفا عطا فرما، اموات من رحمت فرما،